در صبحانه با خبر امروز، اعتراض 9 زندانی سیاسی سابق به ادامه حبس فعالان محیط زیست در ایران. یک مقام سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست حافظان محیط زیست را آزاد کند. انتشار خبرهای ضد و نقیض از مرگ مشکوک یک محقق امور نظامی ایران. دادگستری یزد تکذیب کرد، استاندار مرگ او را شهادت نامید. حمله موشکی روسیه به پایتخت اوکراین. ولادیمیر پوتین نسبت به ارسال موشک‌های دوربرد واشنگتن به کیف هشدار داد. ماجراجویی‌های خلبان نیروی دریایی آمریکا بر پرده سینماها. فروش جهانی فیلم تاپ‌گان به مرز 500 میلیون دلار نزدیک شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. همزمان با روز جهانی محیط زیست، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد خواستار آزادی فعالان محیط زیست زندانی در ایران شد. پیشتر جین گودار، رفتارشناس بریتانیایی و سفیر سازمان ملل در حفاظت از محیط زیست، در نامه مشترک با هدیه تهرانی، بازیگر و فعال اجتماعی، خواهان آزادی فعالان محیط زیست شده بود. بیش از 4 سال است که 7 فعال محیط زیست ایران محبوس هستند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اتهام این افراد را جاسوسی اعلام کرده، اما وزارت اطلاعات ایران و رئیس پیشین سازمان محیط زیست این اتهام را رد کردند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
1591 روز. این عدد روزهایی است که 7 فعال محیط زیست ایرانی تا کنون در زندان سپری کردند. عددی که به گفته گروهی از زندانیان سیاسی پیشین در ایران معنای روشنی دارد.
حاکمان که هر پیوند میان آدمیان با یکدیگر و زیست بومشان را در انقیاد و حقیقت را خاموش می‌خواهند، اشخاصی را که با سلاح دانش و آگاهی سعی در نجات طبیعت و حفظ سرزندگی و بقای آن دارند، در بند می‌کشند.
این بخشی از بیانیه 9 زندانی پیشین و شناخته شده در ایران است. نازنین زاغری رتکلیف، کایلی مور گیلبرت، عرس امیری، آتنا دائمی، پریسا رفیعی، نازی اسکویی، شکوفه یداللهی، نگین قدمیان و سپیده فرهان، افرادی که پیشتر در زندان جمهوری اسلامی همبند سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی بودند. 2 نفر از 7 فعال محیط زیست زندانی. قوه قضاییه ایران خانم بیانی و مراد طاهباز را به 10 سال حبس، هومن جوکار و طاهر قدیریان را به 8 سال، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیر حسین خالقی را به 6 سال و عبدالرضا کوهپایه را به 4 سال زندان محکوم کرده است. احکامی که در سال 98، 2 سال پس از دستگیری آنها صادر شد. در حالی که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران آنها را به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده درباره مناطق استراتژیک ایران متهم می‌کرد، وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده بود که این فعالان را جاسوس نمی‌داند و دولت وقت اعلام کرد که شواهدی علیه فعالان حیات وحش وجود ندارد. 1 روز پیش از انتشار نامه زندانیان سیاسی سابق در حمایت از فعالان محیط زیست، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد هم خواستار آزادی نیلوفر بیانی و دیگر فعالان محیط زیست زندانی در ایران شده بود. اینگر اندرسون در آستانه روز جهانی محیط زیست در توییتی نوشت: ما فقط 1 کره زمین داریم و هیچ کس نباید برای حفاظت از آن زندانی شود. پیشتر جین گودال، جانورشناس و رفتارشناس بریتانیایی و سفیر صلح سازمان ملل در حفاظت از محیط زیست، در نامه‌ای که به همراه هدیه تهرانی، بازیگر و فعال اجتماعی نوشته و به امضای فعالان محیط زیست 14 کشور رسیده بود، خواستار حفاظت از پلنگ ایرانی به عنوان گونه‌ای در خطر نابودی شده و به وضعیت فعالان محیط زیست ایرانی در بند اشاره کرده بود. خانم گودال در این نامه سرگشاده خواستار آزادی 7 فعال محیط زیست ایرانی دربند شده و نوشته است:
ادامه دربند بودن آنها بر دوش همه ما سنگینی می کند، زیرا نگران هستیم که سرنوشت پلنگ ایرانی تا زمانی که آنها در زندان هستند به مخاطره بیفتد.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
درخواست برای آزادی فعالان محیط زیست در ایران هم از سوی سازمان ملل و هم از سوی 9 تن از همبندی های سابق آنها. سام خسروی فرد همراه ماست، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا. آقای خسروی فرد، بهمن ماه سال 1396 بود که چند تن از فعالان محیط زیست در جریان یک پرونده امنیتی دستگیر شدند. چه شد که مسئله محیط زیست در ایران شکل امنیتی به خودش گرفت؟
بله، وقتتون بخیر. میدونید این مسئله امنیتی شدن محیط زیست یک سابقه کمی طولانی تری داره. در شهریور 1390 عده‌ای برای در واقع نجات دریاچه ارومیه گرد هم جمع شدن در کنار این دریاچه و تقریبا نزدیک 30 نفر بازداشت شدن. از همون زمان میشد حد زد که وضعیت محیط زیست به یک شکل در واقع امنیتی، به نگاه امنیتی بهش وجود داشته باشه. این ماجرا مرتب ادامه پیدا کرد، اعتراض ها به تخریب محیط زیست در ارتباط با رود کارون، در ارتباط با دریاچه پریشان، در ارتباط با سایر مناطق دیگه مرتبا ادامه پیدا کرد. و بعد به هر حال میدونیم که محیط زیست به عنوان یکی از ابر چالش های مقابل نظام نگرانی هایی رو ایجاد کرده، مسائل آب و مسائل محیط زیست. و من فکر میکنم یکی از اهداف در واقع بازداشت این عزیزان قربانیان محیط زیست هم در واقع پیشگیری بوده، به اصطلاح فرنگیش دمیج کنترل بوده، برای اینکه هزینه حمایت از محیط زیست رو بالا ببرند و مردم و گروه‌های و در واقع جامعه مدنی و تشکل‌های محیط زیستی فعالیت‌هاشون رو کاهش بدن، و یا اینکه انقدر هزینه بالا بره، هزینه اعتراض بالا بره که دیگه معترض نشن و دیگه دست از فعالیت و حد زیادی بردارن. در نظر داشته باشید افرادی که دستگیر شدن تعداد عمدهشون کارشناسان محیط زیست بودن و در واقع فعالیت محیط زیست به معنی اکتیویستی انجام نمیدادن، بلکه کار دقیق کارشناسانه میکردن. وقتی کارشناسان دستگیر میشن و بازداشت میشن و به شیوه ناعادلانه محاکمه میشن، طبیعیه که فعالان، اکتیویست ها هم اظهار در واقع نگرانی درشون ایجاد بشه و تا اندازه زیادی از اون فعالیت های اکتیویستی فاصله بگیرن. و
آیه خسروی فرد، به دو نکته اشاره کردید، یکی این که از محیط زیست به عنوان ابر چالش مقابل نظام یاد کردید و در بخش دیگه اشاره کردید که نظام این کارو میکنه برای کنترل و کاهش فعالیت ها. به هر حال این نوع برخورد ها باعث میشه که فعال محیط زیست کمتر توجه کنن یا کمتر حداقل فعالیت داشته باشن. این چه تأثیری بر پروژه های بین المللی مشترک با ایران خواهد داشت؟
خیلی زیاد کسانی بودن در ایران که مجبور شدن همکاریاشون رو با سازمان‌های بین‌المللی، با NGO‌های خارجی، با به هر حال تشکیلاتی که در جهان نگران محیط زیست هستن کاهش بدن یا اصلا متوقف کنن و کم بکنن. و این روشی که جمهوری اسلامی پی گرفته، اگر شما بهش ملاحظه بکنید و دقیق ملاحظه بکنید، ببینید شباهت خیلی داره با اون چیزی که در ارتباط با سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی رخ داد. یعنی یه عده‌ای رو بازداشت کردن در هواپیما، ماجرای هواپیما رو اول انکار کردن، بعد مقصر رو شرکت‌های غربی در واقع و خود بوئینگ اعلام کردن، و بعد افرادی رو مقصر جلوه دادن و ترول‌هاشون و افرادشون در فضای مجازی شروع کردن این روایت، این نراتیو رو مرتبا بازنشر کردن و باورپذیر کردن. همین اتفاق می‌بینید در ارتباط با محیط زیستی ها هم افتاده، و برای اینکه این وضعیت تکرار نشه، خب خیلیا خودشون رو از فعالیت‌های محیط زیستی در واقع کاهش دادن، فعالیت‌های محیط زیستیشون رو. و می‌بینیم که ما داریم یواش یواش به بعضی می‌ریم که مثلا فرض کنیم مدیر اجرایی سازمان ملل به جای اینکه بیاد و همکاری‌های دو جانبه یا چند جانبه رو استارت بزنه و شروع بکنه در ارتباط با ایران، میاد اظهار نگرانی می‌کنه و اظهار از بازداشت زندانیان و درخواست آزادی این افراد رو داره. یعنی ما از وضعیت در واقع از منظر بین المللی هم میبینیم از این جهت کشورمون آسیب میبینه و آسیب دیده، ولی خوب متاسفانه چیزی که برای جمهوری اسلامی اهمیت نداره نه چهره بین المللی است و نه مسائل محیط زیست و نه مسائل انسان به طور کلی.
سامه خسروی فرد همراه ما بود، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا.
ممنون از شما.
حالی که در پی کشته شدن حسن صیاد خدایی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در تهران، جمهوری اسلامی وعده انتقام از اسرائیل می‌دهد. خبرهایی از یک مرگ مشکوک دیگر در ایران منتشر شده. شماری از رسانه‌های داخلی ایران و اسرائیلی گزارش دادند که ایوب انتظاری که دانشمند هوافضا معرفی شده به طور مشکوکی درگذشته. روزنامه تایمز اسرائیل هم نوشته این فرد بر روی پروژه های ساخت موشک و پهپاد فعالیت داشته. در ایران دادگستری یزد اعلام کرده فرد فوت شده یک کارمند ساده شرکت صنعتی بوده، اما استاندار مرگ او را شهادت خوانده است. ایلیا جزیری گزارش می دهد.
مرگ های مشکوک و جنجالی نظامیان محققان امور دفاعی و هسته‌ای در ایران. یک شنبه روزنامه اسرائیلی یدعوت آهارنوت از مرگ کامران ملاپور که دانشمند سایت هسته نتنز معرفی شده خبر داد. این در حالی است که پیش از این مرگ ایوب انتظاری در مرکز توجه ها بود، فردی که دانشمند هوافضا معرفی شده و هفته گذشته در شهر یزد به دلایل نامعلوم جان سپرده. برخی خبرها علت مرگ او را مسمومیت اعلام کرده. ایوب انتظاری فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف تهران است که مدرک دکترای خود را از دانشگاه تورین ایتالیا اخذ کرده. خبر منتشر شده غیررسمی حاکی از آن است که ایوب انتظاری پروژه های بزرگی را در پردیس فناوری از در حوزه هوافضا اجرا می کرد. در واکنش به این خبر که بازتابی وسیع داشت، دادگستری از اعلام کرد که ایوب انتظاری کارمند معمولی یک شرکت صنعتی بوده و به دلیل بیماری در بیمارستان درگذشته است. دادگستری از همچنین از برخورد با یکی از بستگان ایوب انتظاری که عامل انتشار خبرهای پیشین در شبکه‌های اجتماعی بود خبر داد. اعلامی متناقض با رویدادهای دیگر، از جمله اینکه استاندار یزد در نامه‌ای به خانواده انتظاری آنان را خانواده شهید خوانده. تصاویری هم از حضور برخی مقام‌های محلی در خانه ایوب انتظاری منتشر شده، خبری که در رسانه‌های اسرائیلی هم بازتاب داشت، از جمله روزنامه معاریف که خبر فوت ایوب انتظاری را با انتشار عکسی از حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در یک پایگاه زیرزمینی پهپادی مرتبط دانست. به نظر می‌رسد منظور این خبر عکسی است که بنابر برخی از رسانه‌ها باعث شده محل استقرار این پایگاه پهپادی لو برود. البته صنعت پهپادی ایران از فعالیت‌های جنجالی جمهوری اسلامی است که بنابر گزارش‌ها گروه‌های نیابتی خود را به آن مجهز کرده، از جمله حزب الله لبنان که ماه گذشته دو فروند پهپاد به سمت اسرائیل به پرواز درآورده. حزب الله به در اختیار داشتن این صنعت اذعان کرد.
بدأنا بتصنيع المسيرات.
اما خبر مرگ ایوب انتظاری دو روز پس از آن منتشر شد که رسانه‌ها از مرگ مشکوک دیگری خبر دادند. مرگ علی اسماعیل زاده از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران در کرج که در برخی رسانه‌ها با عنوان حذف فیزیکی منعکس شد. دو مقام ارشد دفاعی اسرائیلی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که اسرائیل نقشی در کشته شدن علی اسماعیل زاده نداشته است. پیش از آن حسن صیاد خدایی از فرماندهان واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران و از نزدیکان قاسم سلیمانی 1 خرداد روبروی منزلش در تهران به ضرب گلوله کشته شد. جمهوری اسلامی اسرائیل را به ترور صیاد خدایی متهم کرد و وعده انتقام داد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اشتایگره کرده، فریاد میزنیم، اسرائیل، برگرد باد.
کامبیز غفوری همراه ما است، تحلیلگر امور بین الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، در هفته گذشت چند مرگ مشکوک در ایران گزارش شده. یک متخصص مرکز موشکی و پهپادی در یزد، دو فرمانده سپاه. آیا اینها حذف فیزیکی داخل نظام میشه از اونها یاد کرد، یا میشه گفت اسرائیل نقش در ترور اونها داشته، با توجه اینکه پیشتر هم مسئله ترور محققان حوزه هسته یا مقامات نظامی در ایران مطرح بوده؟
به دو دلیل نمیشه خیلی قاطع گفت که کدام یک. بیایم بررسی بکنیم. سیاست کلی اسرائیل اینه که به طور رسمی معمولا این گونه عملیات رو به عهده نمیگیره. به طور عمده اگر بخواد هم به نوعی سیگنال بده به افکار عموم که ما فردی رو حذف کردیم، معمولا نشت میده اطلاعات رو به رسانه ها، و رسانه ها به طور غیر مستقیم از یک منبع اسرائیلی برای مثال نقل میکنن که این کشور در فلان جا در فلان نقطه یک فرد رو از بین برده یا عملیات دیگری رو انجام داده. برای همین اسرائیلی ها رو معمولا نمیشه ازشون انتظار داشت که به طور رسمی بگن که یک فردی رو از بین بردن. این سوی قضیه هم ما جمهوری اسلامی ایران رو میبینیم، معمولا اطلاع رسانی شفاف نیست. در خیلی از مواردی که هدف هم قرار گرفته، بعضی از انفجارها، نتنز، پارچین، انفجار مرکز موشکی، اینها رو ابتدا به ساکن نپذیرفت که حمله شده، و بسیار از خبرها اینطور بودند که نقص فنی بوده، انفجاری بوده، در سیستم برق ایرادی بوده. بعدن معلوم شد که این یک خرابکاری پشت صحنه بوده. حالا برگردیم به این قتل‌های اخیر. اگر اسرائیل پشت صحنه نباشه و فرض بکنیم این یک تصویه حساب داخلی بوده در نیروهای سپاه، برای مثال به این دلیل که متوجه شده باشن یک فرد یا دو فرد اطلاعاتی رو میدادن به خارجی ها یا جاسوسی میکردن، راه منطقی ترش این بود که اینها رو بازداشت بکنن و اطلاعات رو از اینها استخراج کنن، تخلیه اطلاعاتیشون بکنن و بعد محاکمشون بکنن. این راه برای سازمانهای اطلاعاتی معمولا با ارزش تر بود، چون به اطلاعاتی دست پیدا میکردن. برای همین بین دو احتمال موجود، در صورت که این قتل ها صورت گرفته باشه، یعنی قتل باشه، بین دو احتمال موجود، یعنی اینکه اقدام اسرائیل یا تصفیه حساب داخلی نیروهای سپاه پاسداران، من اقدام اسرائیل رو محتمل تر میدونم، به خاطر اینکه تصفیه حساب داخلی چندان از این روش منطقی نیست و احتمالاً نیروهای اطلاعاتی میتونستن اگر اونها بازداشت بکنن، بازجویی بکنن، به اطلاعات ارزشمند بیشتری دست پیدا بکنه.
به اسرائیل اشاره کردید. به هر حال هفته که گذشت اسرائیل ایران رو تهدید کرده بود و به کشورهای دیگه گفته بود که اگر وارد عمل نشن خودش به شخصه وارد عمل میشه. آقای غفوری، رئیس جمهوری آمریکا قرار بود به اسرائیل بره، به تعویق افتاد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اسرائیل سفر کرد، در مورد جمهوری اسلامی هم صحبت کرد و بحث هسته‌ای ایران. چند مقام عربستان قرار به آمریکا سفر کنند. آیا ائتلافی جدید در مقابل جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری است؟
ببینید، هر چقدر که مسئله شکست مذاکرات احیای برجام جدی‌تر میشه، یعنی جامعه بین‌الملل به این نتیجه میرسه که دیگه راه دیپلماتیک بسته شده، احتمال اقدام یک جانبه اسرائیل بالاتر میره. اسرائیل یک دکترین داره، دکترین بگین، که مبنی بر آن است که اگر احساس بکنه کشورهای دشمنش دارن به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن، باید اقدام بازدارنده بکنه، مثل مواردی که بوده در عراق و در سوریه و یک سری از مراکز اتمی رو اسرائیل قبلا هدف قرار داده. در ایران کارش به این راحتی نیست، اما برآورد اسرائیلی‌ها اینه که اگر ما هر چقدر هم هزینه داشته باشه از بین بردن امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، اگر اون رو قبل دستیابی انجام بدین، هزینه‌اش به مراتب کمتر از آن است که روزی جمهوری اسلامی بگوید که اولین سلاح اتمی رو در اختیار داره. بنابراین این مسئله اقدام اسرائیل و تهدیداش جدی‌تر شده. به تبع یک سری پشت پرده هم دیدارهای دیپلماتیکی صورت میگیره. یکی از دلایلی که برای لغو دیدار آقای بایدن گفته شده بود این بود که وضعیت سیاسی داخل اسرائیل و کابینه آقای بنت چندان باثبات نیست، اما بعضی از تحلیلگرها میگن ممکنه موارد دیگری هم پشت پرده باشه، یعنی اسرائیل قصد داشته باشه که در روزها و هفته های آینده اقدامی رو، حالا در چه ابعادی نمیدونیم، انجام بده و آقای بایدن داره سعی میکنه که این سفر رو تعویق بندازه تا مسئولیت اون رو در بر عهده به نوعی نگیره و نگویند که آمریکا به اسرائیلی ها چراغ سبز داده. اینها چیزهایی است که در محافل سیاسی گفته میشه، اما اصل داستان اگر من کوتاه بگم اینه که شرایط ارتباط بین در واقع نیروها در خاورمیانه با شکست برجام به جای خطرناک و خطرناکتری داره میرسه.
کامیز قفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم فنلاند. یک سازمان مخالف برجام که در واشنگتن مستقر است، 6 بانک چینی را به همکاری با ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم کرد و از آنها خواست تا به همکاری‌های مالی خود با تهران پایان دهند. این بیانیه اعتراض‌آمیز در حالی توسط سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای صادر شده که قرار است پیشنویس قطعنامه 3 کشور اروپایی برجام با حمایت آمریکا روز چهارشنبه در شورای حکام ارائه شود. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
چند بانک چینی متهم به مشارکت با ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا شدند. یکی از سازمان‌های مخالف توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران نام این 6 بانک چینی را منتشر کرده که بانک صنعت و تجارت چین هم از جمله آنهاست. به ادعای سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، این بانک‌ها پوششی هستند برای فعالیت‌های 2 بانک پارسیان و بانک شهر. بانک پارسیان حدود 4 سال پیش توسط وزارت خزانه داری آمریکا متهم به تامین مالی کسب و کارهای حامی سپاه پاسداران و بسیج شد. بر اساس تحریم‌های آمریکا بر نظام بانکی ایران، تهران قادر به داد و ستد بانکی با خارج از این کشور نیست. اما چین سالهاست که از تحریم‌های آمریکا علیه ایران چشم پوشی کرده. در سال‌های گذشته با وجود تحریم‌های واشنگتن علیه معاملات نفتی تهران، پکن خریدار عمده محصولات نفتی ایران بوده.
در خصوص ارسال محموله‌های سوخت ایران به مشتریانش در کشورهای مختلف، من فکر می‌کنم چندین بار این رو گفتم، مجدداً تأکید می‌کنم، این یک تصمیم حاکمیتی هست که ما نفت و سوخت خودمون رو به چه کشورهایی و به چه مشتریانی بفروشیم. نه ایالات متحده و نه هیچ کشور دیگه در جایگاه فراقانونی نیست که بخواد تجارت مشروع رو جلوش رو بگیره.
دور زدن سیستم بانکی، داد و ستد با بیت کوین و حتی دریافت کالا در ازای صادرات نفت به چین از جمله تعاملاتی است که این دو کشور در سالهای گذشته و در میانه تحریم‌های واشنگتن علیه تهران داشتند. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای که در واشنگتن مستقر است، از دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواسته که پکن را درباره همکاری‌های گرم و پایدارش با تهران پاسخگو بداند. این سازمان می‌گوید که با تک تک این بانک‌ها تماس گرفته، ولی به جز شرکت بازرگانی ژجیانگ مینتای که هر گونه همکاری با ایران را رد کرده، 5 مؤسسه اعتباری مالی دیگر پاسخی به این اتهام ندادند. سه‌شنبه گذشته گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه در آمریکا لایحه‌ای موسوم به قانون پاسخگو کردن ایران و چین به کنگره ارائه دادند. در این لایحه آمده تا زمانی که تهران به روابطش با پکن ادامه دهد، استفاده از پول مالیات دهندگان آمریکایی برای پیشبرد توافق هسته‌ای با ایران باید ممنوع شود. ایران که تحت فشار تحریم‌های آمریکا شرایط اقتصادی وخیمی پیدا کرده، فروردین 1400 یک سند همکاری جامع 25 ساله با چین امضا کرد.
خلاصه‌ای بوده و حتماً نتایج این سفر در توسعه روابط نظامی و کشور مفید و مؤثر بود.
مقامات ایران ماه گذشته در جریان سفر ویو فنگ وزیر دفاع چین به تهران اجرای موفق برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله این دو کشور از جمله همکاری‌های نظامی را اولویت ایران خوانده بودند. با این حال با ادامه بن‌بست مذاکره‌های احیای برجام و با چوب حراج زدن روسیه به نفت خود برای فرار از فشار تحریم‌های تازه غرب علیه مسکو، چین هم خرید نفت را از ایران کاهش داده. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای پیشتر اعلام کرده بود که مجموع صادرات نفت، میعانات گازی و محصولات نفتی ایران در ماه میلادی گذشته نسبت به ماه مارس سال جاری میلادی به شدت سقوط کرده که علت آن کاهش چشمگیر خرید نفت از ایران توسط چین است. شرایطی که میتواند در صورت شکست مذاکره های احیای برجام و ادامه فشار غرب بر تهران از طریق شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل برای ایران دشوارتر شود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید دشمن روی سه موضوع اعتراضات، اقدامات تروریستی و فضای مجازی حساب باز کرده. البته او گفته دشمن از قدرت درونی نظام اسلامی ایران هراس داره. همین موضوع رو به بحث می‌ذاریم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، وزیر اطلاعات از گسترش هم افزایی‌های اطلاعاتی و امنیتی در دولت 13 گفته و همگرایی درون نظام. این افزایش همکاری‌های امنیتی میان دستگاه‌های مختلف به چه معناست؟
خب این صحبت ها به این معنا هستش که با توجه به اینکه اصولگرایان تمامی قوای سگانه جمهوری اسلامی رو در اختیار دارن، خب به طور نسبی در مقایسه با گذشته هماهنگی بیشتر شده. یعنی نهادهای اطلاعاتی هم از وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات سپاه، اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی، اینها نیروهایی درش قرار دارن که به لحاظ مواضع همفکرترن، منسجمترن و الان این جماعت و گروه های افرادی امنیتی جمهوری اسلامی که عمدتا الان در این جایگاه ها قرار گرفتن معتقدن که یک فرصت ویژه در اختیار اونها قرار گرفته که به زعم اونها با خارج شدن جریاناتی که برخواد غرب‌گرا بودن یا متأثر از خط نفوذ بودن، الان میتونن اون سیاست های مورد نظر نهاد ولایت فقیه و نظام رو جلو ببرن. حتی بعد از به حال حاشیه هایی که در جشنواره کن امسال پیش اومد، اینا خواهان این شدن که بیمه هاوا با هنرپیشه ها و فعالان هنری که اون خطوط قرمز مورد نظر نظام رعایت نمی کنن، انتقادات سیاسیشون رو مطرح می کنن، با رسانه های بومی مردی مصاحبه می کنن، برخورد امنیتی سریع انجام بشه و در روی این قضیه کار می کنن. بنابراین از جهات دیگه هم نیاز نظام هم هست در شرایط فعلی به تشدید سرکوب، به استفاده بیشتر قوه قهریه. بنابراین این مسئله هماهنگی بیشتر نهادهای اطلاعاتی هم یک نیاز هست، هم در این حال تبلیغ بر سر اون هم یک تمهید امنیتی هست برای کنترل فضا. البته من بگم جنبه تبلیغی این حرف رو هم باید بهش توجه بکنیم که یک سری تعارضات نهادی و ساختاری به دلیل فعالیت‌های موازی همیشه بین نهادهای اطلاعاتی وجود داشته و نظر من هم
آقای افشاری اشاره کردین که هم قوا، هر سه قوا در حقیقت همگرا شدن، هم فکر شدن و فکر میکنن این فرصت ویژه‌ای هستش که در دست نظام هست. در سالمرگ روح الله خمینی و سخنرانی نوه او حسن خمینی شعارهای ضد او داده شده. البته پیشتر هم این اتفاق افتاده بوده در سالهای 89 و 95. آیا هسته قدرت در ایران کوچکتر شده و مشخص‌تر، تا جایی که خانواده بنیانگذار جمهوری اسلامی هم مورد تهدید و در حقیقت شعار قرار می‌گیرند؟
این مزار هسته سخت قدرت تغییر نکرده. ایشون هسته همیشه به حال سالها هست که خانواده آقای خمینی در این هسته قدرت نیستن. اما اون چیزی که هست، بلوک قدرت داره کوچیک‌تر میشه، یا به عبارت دیگری میخواد کاملا از نیروهایی که تعلق به اصلاح طلبان، جناح چپ سابق و اعتدالی ها و حلقه نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی هست خارج بشه. این خواسته نیروهای اصولگرای افراطی در بدنه هست و اونا برای فضای بعد از آقای خامنه‌ای بهش فکر میکنن، چون اگر آقای خامنه‌ای حسن خمینی از کلیت و حال مرقد آقای خمینی کنار نگذاره، برای جانشینش خیلی کار سختی. منتها برخورد آقای خامنه‌ای نشون داد که به هر حال احتمال زیاد به چنین درخواست پاسخ
یعنی مهمی. فکر میکنید آقای افشاری این درگیری درون نظام برای جایگزینی علی خامنه‌ای در آینده نزدیکه؟
برخی از پیامدهای اونه، نه برای این انتظار رو دارن که حسن خمینی کاملا حذف بشه و به خصوص اون جایگاه تولیت معرض آقای خمینی، خب به هر صورت امکانات ویژه‌ای در اونجا هست و به طور بالقوه به حسن خمینی هم یک فرصت برای سیاست ورزی میده. محل نزاع اونجاست. اون رو میخواستم بگیرن با این حملات که برای آقای خامنه‌ای نپذیرفت و دقیقا نشده تا زمانی که هست آقای حسن خمینی در این جایگاه باقی میموند.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به آمریکا و کشورهای غربی هشدار داده که اگر به اوکراین موشک‌های دوربرد بدهند، مسکو هم اهداف جدیدی را هدف قرار می‌دهد. روز یکشنبه بعد از چند هفته آرامش نسبی، چندین انفجار کیف پایتخت اوکراین را لرزاند. روسیه ادعا کرده تانک‌های اهدای کشورهای اروپایی را هدف قرار داده. همچنین نبرد سنگینی در سبردونتسک در شرق اوکراین در جریان است، شهری کلیدی که اگر به دست روسیه بیفتد تسلط مسکو بر منطقه لوهانسک را کامل می‌کند. مهدی بیگ گزارش می‌دهد.
صبح یکشنبه ساکنان حومه کیف شاهد چندین حمله موشکی از طرف روسیه بودند. وزارت دفاع روسیه گفته با موشک‌های دوربردش تانک‌های T-72 را که کشورهای شرق اروپا به کیف داده بودند هدف قرار داده. همینطور چندین خودروی زرهی. سازمان انرژی هسته‌ای اوکراین هم گفته یک موشک کروز روسیه از فاصله بسیار کمی از فراز یک نیروگاه هسته‌ای بزرگ عبور کرده. روسیه که در نخستین مرحله جنگ نتوانست پایتخت را تصرف کند، حالا به دنبال تصرف منطقه دونباس در شرق اوکراین است. جبهه‌ای که این روزها نبرد در آن شدت دارد، اینجاست. سیورودونسک. گاه و بیگاه دو طرف ادعا می‌کنند بخشی از شهر را تصرف و یا بازپسگیری کردند. فرماندار استان لوهانسک پیشتر گفته بود روس‌ها پل‌های روی رودخانه دونس را منفجر می‌کنند تا نیروهای کمکی اوکراین نتوانند خودشان را به سیورودونسک برسانند. نیروهای اوکراین با آتش سنگین و مستمر روسیه روبرو هستند و از کمبود قدرت آتش خود شکایت دارند. آنها چشم انتظار سامانه‌های موشک‌انداز پیشرفته‌ای هستند که آمریکا قول ارسالشان را داده. اوکراین به دنبال شلیک مؤثرتر به هدف‌هایی است که فعلا دور از تیررس نیروهایش هستند، مثل مراکز فرماندهی و هدایت، آمادگاه‌های تدارکاتی و محل استقرار توپخانه روسیه در منطقه دونباس. پیشتر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته بود اگر کیف تضمین بدهد که خاک روسیه را هدف قرار نمی‌دهد، به اوکراین سامانه‌های موشک‌انداز هیمارس خواهد داد. سامانه‌های پیشرفته که گفته می‌شود از نوع مشابه روسیه خود دقیق‌تر هستند. اقدامی که واشنگتن گفته از طریق آن می‌خواهد در جنگ توازن ایجاد کند. و این خط و نشان رئیس جمهوری روسیه برای آمریکا و کشورهای غربی در مورد ارسال این سامانه‌ها و همینطور موشک‌های دوربرد به کیف.
اگه به کیف موشک‌های دوربرد بدن، ما هم تصمیم‌های خاصی می‌گیریم و از ابزار مخربمون استفاده می‌کنیم و اهدافی رو می‌زنیم که تا حالا نزدیم.
ولادیمیر پوتین البته منظورش از اهداف جدید را توضیح نداده، اما بسیاری احتمال می‌دهند منظور او حملات مشابه روز یکشنبه به کیف باشد. حملاتی که مقام‌های اوکراین آنها را نشانه ناکامی روسیه در تصرف کامل دونباس می‌دانند و می‌گویند مسکو به تلافی شکست‌های روزهای اخیر حالا پایتخت را نشانه گرفته. مهدی بیگی، رادیو فردا.
مقام‌های ژاپن و کره جنوبی تایید کردند که روز یکشنبه ساعتی پس از مانور نظامی مشترک کره جنوبی و ایالات متحده کره شمالی 8 موشک بالستیک کوتاه‌برد را به سمت سواحل شرقی خود شلیک کرده است. در سال جاری کره شمالی تاکنون 24 موشک بالستیک پرتاب کرده که رکورد جدیدی برای کیم جونگ اون رهبر این کشور رقم زده. آمریکا پیشتر به دنبال پرتاب موشک‌های بالستیک توسط پیونگ‌یانگ خواستار رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل بر سر قطعنامه شده بود که به موجب آن تحریم‌های بیشتری علیه کره شمالی اعمال شود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی میگوید که همسایه شمالیش کره شمالی 8 موشک بالستیک را به سمت سواحل شرقی خود پرتاب کرده. درست یک روز پس از سفر نماینده ارشد آمریکا در امور کره شمالی به سئول. رکوردی تازه برای رهبر جوان کره شمالی. تحلیلگران نظامی معتقدند که روز یک شنبه پیونگیانگ یک موشک کروز دوربرد جدید را آزمایش کرده. موشکی که با قابلیت هسته‌ای تهدیدی برای همسایگان این کشور، ژاپن و کره جنوبی خواهد بود.
کره شمالی از ابتدای سال جاری میلادی بارها موشک‌های بالستیک از جمله نوع جدیدی از موشک‌های بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرده. این اقدامات صلح و ثبات منطقه و جامعه بین‌المللی را تهدید می‌کند و قابل تحمل نیست.
کره جنوبی هم خبر داده که در واکنش به اقدام روز یکشنبه کره شمالی، شورای امنیت ملی این کشور طی جلسه‌ای با حضور رئیس جمهوری تصمیم گرفتند که سیستم دفاعی سئول را با همکاری آمریکا تقویت کنند. یک روز قبل‌تر مقامات 3 کشور ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده در پایتخت کره جنوبی دیدار کرده بودند.
موضع نهایی ما تغییر نکرده. هدف ما خلع سلاح اتمی کامل شبه جزیره کره است. ما می‌خواهیم برای کره شمالی روشن کنیم که این فعالیت‌های غیرقانونی و بی‌ثبات کننده عواقبی داره و جامعه بین‌المللی این اقدام‌ها رو نخواهد پذیرفت. تنها راه پیش رو برای کره شمالی گفتگوهای دیپلماتیکه.
پیونگیانگ در ماه‌های گذشته بارها با نقض قطعنامه‌های شورای امنیت چندین موشک بالستیک را آزمایش کرده و اعلام کرده برای یک آزمایش هسته‌ای در حال آمادگی است. این کشور به دلیل توسعه سلاح‌های هسته‌ای از سوی شورای امنیت تحریم شده. با این حال کره شمالی پنجشنبه گذشته به عنوان رئیس همایش خلع سلاح سازمان ملل انتخاب شد. سازمانی که هدفش نظارت بر توافق‌های مربوط به منع توسعه تسلیحاتی توصیف شده. اقدامی که انتقاد بسیاری از نهادهای مدنی و رئیس دیدبان سازمان ملل را به همراه داشته. تهدیدهای اخیر پیونگیانگ دولت جو بایدن را با چالش بزرگی روبرو کرده. از آنجایی که همزمان احتمال حمله چین به تایوان یکی از متحدان واشنگتن قوت گرفته، روز پنجشنبه ایالات متحده رزمایش 3 روزه مشترکی را با کره جنوبی در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی جزیره اوکیناوای ژاپن آغاز کرد. اولین رزمایش مشترک واشنگتن با متحدانش در شرق آسیا بعد از نوامبر 2017. مهران کریمی، رادیو فردا.
جنرال، امروز چندومه جناب سرباز؟
اولش.
دختر ناصر تو همون وگه دستشو زد.
بچه من انقدر زود خالی نکنه.
چی کار کنه وقتی که بدترین راه دنیا؟
هر چه سفر باید هواپیما رو بسازه.
بچه ما چشه دستم.
این آرامگاه قبرستون مرکزه.
And the Oscar goes to Iran, Oscar Faradi.
اما خبر جالب و جذاب برای مخاطبان سینما، به خصوص فیلم های اکشن و ماجراجویانه. قسمت دوم فیلم تاپگان که این روزها در سینماهای جهان روی پرده است با فروشی بیش از 400 میلیون دلار توانست نظر مخاطبان را به سوی خود جلب کند. اولین نمایش فیلم تاپگان ماوریک در بخش خارج از مسابقه جشنواره کن امسال بود و با استقبال منتقدان و تماشاگران مواجه شد. میته تاپاز گزارش می‌دهد.
تسخیر گیشه سینماهای جهان توسط تاپگان ماوریک، یک فیلم اکشن و ماجراجویانه با محوریت یک خلبان نیروی دریایی آمریکا. این فیلم که دنباله‌ای بر فیلم پرمخاطب تاپگان است، فروش جهانیش را از 400 میلیون دلار فراتر برده و به مرز 500 میلیون دلار نزدیک شده است. آن هم در حالی که هزینه تولیدش در حدود 170 میلیون دلار بوده. کاپتن پیت مَوریک میچل. تام کروز در تاپگان ماوریک نقش کاپیتان پیت میشل یا همان ماوریک را بازی می کند که پس از 30 سال فعالیت به عنوان خلبان برتر نیروی دریایی آمریکا در معرض یک آزمایش جدید قرار می گیرد. قسمت اول فیلم تاپگان به کارگردانی تونی اسکات در سال 1986 اکران شد. این فیلم که با بودجه ناچیز 15 میلیون دلاری تولید شده بود، علی‌رغم واکنش‌های متفاوت منتقدان، به مزاج مردم خوش آمد و مخاطبان سکانس‌های اکشن، جلوه‌های ویژه و شیرین‌کاری‌های هوایی فیلم را پسندیدند. تاپگان بیش از 350 میلیون دلار فروش کرد و این استقبال باعث شد کمپانی پارامونت پیکچرز در سال 2010 تصمیم به ساخت قسمت دوم بگیرد. در ادامه تام کروز و ول کیلمر برای بازی، جری بروکهایمر برای تهیه و تونی اسکات برای کارگردانی اعلام آمادگی کردند. در سال 2012 فیلمنامه هم آماده شد، ولی یک اتفاق ناگوار همه برنامه ها را به هم ریخت. خودکشی تونی اسکات، کارگردان فیلم. 3, 2, 1. پروژه ساخت فیلم اما از سال 2017 با انتخاب جوزف کوشینسکی به عنوان کارگردان مجدداً به راه افتاد. فیلمبرداری از مه 2018 تا آوریل 2019 در آمریکا انجام شد، اما شیوع ویروس کرونا، آغاز محدودیت‌ها و تعطیلی سینماها باعث شد تا اکران فیلم تا سال 2022 به تعویق بیفتد. نمایش افتتاحیه تاپگان ماوریک در جشنواره کن امسال برگزار شد و فیلم در بخش خارج از مسابقه روی پرده رفت. مسئولان جشنواره کن البته یک غافلگیری هم برای تام کروز در نظر گرفته بودند: اعطای جایزه افتخاری نخل طلا برای این بازیگر 60 ساله. بین نمایش قسمت اول و دوم تاپگان 32 سال فاصله افتاد، اما احتمال ساخت قسمت سوم آن چقدر است؟ جری بروکهایمر، تهیه کننده فیلم، در این باره گفته که برای ساخت تاپگان 3 گرچه هیچ برنامه فوری وجود ندارد، اما موجی است که می شود سوارش شد و البته که باید هم این کار را انجام داد. مهدی طاهباز، رادیو فردا. Those are your pilots. Anything happens to them. You'll never forgive yourself. No turning back now. Jeez. Having any fun yet?
Messi Holds it up well. حسن یزدانی.
اعتصاب و ترک اردوی تیم ملی از سوی قهرمانان وزنه‌برداری ایران که هفته گذشته آغاز شد همچنان ادامه داره. ابعاد مختلف این ماجرا رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، اعتراض وزنه‌بردارها به چه مواردی بوده و مقامات چه پاسخی دادند؟
درود رویا. 15 وزنه‌بردار تیم ملی در اعتراض به این که کیفیت غذا بسیار بده، خدماتی در اردو وجود نداره، فیزیوتراپ نیست، حتی کسی که بخواد نظافت اردو رو انجام بده، در این حد که خود ورزشکارا باید ظرفا رو میشستن و حقوق به اونها پرداخت نمیشه، انقدر موارد زیاده به نظر میرسه که اونچه که اسمش اردو بوده فقط یک اتاقی بوده که وزنه‌بردارا بیان اونجا و زندگی کنن و هیچ امکاناتی نبوده و چند بارم تذکر میدن بعد در نهایت اردو رو ترک میکنن. علی مرادی رئیس فدراسیون بیانیه میده میگه که قرار نیست هتل 5 ستاره باشه، حالا دو روزم غذا خوب نبوده. دوباره وزنه‌بردارا گفتن که ما فقط احترام میخوایم، ما نمیخوایم که هتل برامون تدارک ببینیم. بعد فدراسیون سرمربی تیم ملی آقای برخاه رو برکنار میکنه به جای اینکه پاسخ خوب باشه و وزنه‌بردارا دوباره بیانیه دادن گفتن که ما پشت همدیگر رو، پشت برادران خودمون رو خالی نمیکنیم و شرایط مثل سابقه. بهداد سلیمی قهرمان جهان المپیک هم گفته که خیلی عجیبه که وزارت ورزش و کمیته المپیک سکوت کردن و حمایت نمیکنن از وزنه‌بردارا و اوضاع اسفناک وزنه‌برداری که صدای همه رو درآورده و اخیراً هم دیدیم که دختران قهرمان وزنه‌برداری هم به همین دلایل یا پناهنده شدن یا مهاجرت کردن.
مرسی. در همین خصوص انتقادات از اردوی تیم ملی فوتبال هم ادامه داره.
دقیقاً، یعنی تمام رشته‌ها به نحوی انگار همین مشکلات برقرار تیم ملی فوتبال در سال جام جهانی، در حالی که اصلاً قطر جام جهانی رو بعد پاییز برگزار کنه چون الان فصلی نیست که اونجا بشه تمرین کرد و بازی کرد، چون برای ایران مجانی بوده اردو رو بردن اونجا و حریف تدارکاتی هم گفتن شاید الجزایر، سرمربی الجزایر گفته اگر بازی کنیم با ذخیره هامون مقابل ایران قرار میگیریم و بیژن ذوالفقار نسب مشاور وزیر ورزش هم گفته که نحوه آماده سازی تیم ملی در حد محلات و هیچ کدوم از تیم‌های ملی دنیا با چنین وضعیتی به استقبال جام جهانی نمیرن.
و گارنیک مهرابیان چهره پرسابقه فوتبال ایران در آمریکا درگذشت، او چه کارنامه‌ای در ورزش ایران بر جا گذاشت؟ مهدی،
یکی از مفاخر خوشنام تاریخ فوتبال ایران که در دوران فوتبالش خب جزو بازیکنان نسل اول تاج بود، همچنین از پایه‌گذاران باشگاه آرارات، بعد مربی تیم ملی جوانان، کمک مربی بزرگسالان و بعد ماشین سازی تبریز نسل طلاییش رو او به عنوان بومی ترین تیم در تاریخ لیگ تخت جمشید تحویل فوتبال ایران داد و خدمات بسیار زیادی رو به فوتبال ایران ارائه کرد و خب می‌بینیم که در تقریبا میشه گفت در بیخبری در آمریکا چشم از جهان فرو بست، اما یادش برای تاریخ ورزش ایران همواره گرامی و ماناست.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
در حالی که قطر خود را برای میزبانی جام جهانی فوتبال 2022 و ورود هواداران خارجی آماده می‌کند، انتظار می‌رود تفاوت‌های فرهنگی به صورت فاحشی خود را نشان دهند. برای کاهش این تضاد فرهنگی بین هواداران خارجی و شهروندان محافظه‌کار این کشور، یک سریال کارتونی درباره یک آدم فضایی که در قطر سقوط می‌کند ساخته شده است.
شباب، جای فینلی اتوبا؟
آیا قطر میزبان جام جهانی 2022 برای شوک فرهنگی هواداران میلیونی فوتبال آماده است؟ یک سریال کارتونی درباره یک آدم فضایی که در قطر سقوط می کند با هدف کاهش تضاد فرهنگی بین هواداران خارجی و شهروندان این کشور محافظه‌کار ساخته شده است. نقش اول این مجموعه کوکبانی نام دارد که یک هوادار سرسخت فوتبال است و از سیارهی دور به زمین آمده. او مانند بسیاری از طرفداران فوتبال که قرار است به قطر سفر کنند، باید تلفظ عربی کلمات، نحوه نوشیدن قهوه و آداب و رسوم قطر را یاد بگیرد. اما کوکبانی تنها شخصیت این سریال نیست. این سریال سه شخصیت اصلی دیگر هم دارد. یکی از شخصیت‌ها فیصل، پسر بادیه نشین است که سبک زندگی عشایری قطر را نشان می‌دهد. شخصیت دیگر سعد نام دارد. او که از یک زندگی متمدن و مدرن‌تر می‌آید، دیدگاه روشن‌تری نسبت به فرهنگ‌های مختلف دارد. شخصیت آخر خلیفه است. مادر خلیفه بریتانیایی و پدر او قطری است. او ترکیب خوبی از فرهنگ خارجی و قطر را نشان می‌دهد.
ما به عنوان یک استدیوی انیمیشن سازی به محتوای فرهنگی که در مورد منطقه و قطر تولید شده نگاه کردیم. احساس کردیم این محتوا کمبودهایی داره. جزئیات کوچیکی وجود داره که قطری‌ها به اون توجه می‌کنن و ما می‌خواستیم این موضوعات به روش درست برای جامعه و مخاطب نشون بدیم.
فصل اول این سریال کارتونی 5 قسمت دارد. هر قسمت شیوه زندگی قطری به ویژه فرهنگ صرف غذا و نوشیدنی را نشان می‌دهد. کوکبانی که از ارتباط غیر کلامی و زبان بدن در قطر آگاه نیست، برای انتقال مفاهیم ساده‌ای مثل ژست دست راست که برای نشان دادن نوشیدن بیش از حد قهوه به کار برده می‌شود، به مشکل برمی‌خورد. این سریال تا حد زیادی فرهنگ قطر را به زبان طنز بیان می‌کند. این سریال قصد دارد به شهروندان قطر توضیح دهد که باید فرهنگ‌های دیگر را بپذیرند و به هواداران خارجی فوتبال کمک کنند که فرهنگ قطر را درک کنند.
تعالی،
من میدونم جنبه طنز این انیمیشن میتونه برای مردم و جامعه حساسیت زا باشه، اما من امیدوارم که اونا متوجه بشن که هدف از به تصویر کشیدن این موضوع و به اشتراک گذاشتنشون اینه که بیشتر در موردشون فکر کنیم و کاری انجام بدیم. میدونم که این تصمیم جسورانه بود و من هم حق انتخاب داشتم که انیمیشنی بسازم که پیامی به همراه داشته باشه.
سازندگان این سریال میگویند در حالی که فصل اول کوکبانی به موضوعات بحث برانگیزی مثل حقوق زنان و کارگران مهاجر نمی پردازد، اما در ساخت آن آزادی کامل داشتند. سازندگان این سریال در حال حاضر دو پروژه دیگر برای برجسته کردن فرهنگ عرب در دست تولید دارند. آنها قصد دارند با شخصیت‌های انیمیشنی میراث قطر و کشورهای عرب منطقه را به جهان نشان دهند.
هنرمندی 28 ساله از ساحل آج با بازیافت تلفن‌های همراه قدیمی و تبدیل آنها به نقاشی‌های رنگارنگ جانی دوباره به این تلفن‌ها می‌بخشد. این هنرمند که تاکنون آثار خود را در مراکش، بلژیک و فرانسه به نمایش گذاشته، می‌گوید آثارش به دنبال ایجاد آگاهی در مورد زباله‌ها هستند. او معتقد است عدم تفکیک و بازیافت زباله‌ها مشکل بزرگی در ساحل آج به وجود آورده است.
یک هنرمند اهل ساحل آج تلفن‌های همراه قدیمی را به اثر هنری تبدیل می‌کند. مونو دزیر کوفی صفحه کلیدهای دور ریخته شده تلفن همراه را به هم می‌دوزد و در بخشی از آثار هنری خود استفاده می‌کند. مونو امیدوار است با تغییر کاربرد این مواد بتواند درباره آلودگی آگاهی رسانی کند. او که در بینگرویل در جنوب شرقی ساحل آج زندگی می کند، خود را به عنوان یک هنرمند جوان معاصر توصیف کرده که در تلاش است متمایز باشد. مونوی 28 ساله از کودکی به نقاشی علاقه داشت، اما تصمیم او برای تحصیل در رشته هنر با مخالفت خانواده‌اش روبرو شد. سرانجام معلم مونو برای متقاعد کردن پدر و مادر او که کشاورز بودند با آنها ملاقات کرد. مونو بعد از فارغ التحصیلی در ابیجان، پایتخت اقتصادی ساحل آج، حرفه هنری خود را آغاز کرد. او از همان ابتدا بین زباله ها به جستجوی صفحه کلید و صفحه نمایش قدیمی تلفن های همراه می پرداخت.
من به تلفن فکر کردم چون نزدیکترین ابزار به ماست. بیشتر نقاشی های من از زندگی صحبت می کنن. از انسان. این زندگی روزمره انسانه که او رو به فردی در جامعه تبدیل می کنه.
دستیاران مونو قطعات موبایل را میان زباله ها پیدا کرده به استودیو او می آورند و دستمزد می گیرند. مونو در انبوهی از صفحه کلیدها و صفحه نمایش ها جستجو می کند تا قطعه مورد نظرش را بیابد. او با قرار دادن این قطعه ها روی بوم، فیگورهای رنگارنگی از انسان را در محیط های شهر خلق می کند. برخی از آثار او تا $1,500 به فروش می رسد. مونو میگوید هدف او تلاش برای حل مشکل در کشور است که تفکیک زباله تقریبا وجود ندارد و بیشتر زباله های خانگی در خیابان ها رها می شوند.
من فکر میکنم این که ما داریم تلفن‌های قدیمی رو بازیابی میکنیم و به این زباله‌ها زندگی دوم میبخشیم باعث میشه مردم وقتی این آثار رو میبینن به خودشون بگن اینها چیزهایی هستن که ما دور ریختیم، دیگه به درد نمیخورن و این فرد اونها رو برای این کار استفاده کرده. پس این یعنی زباله‌های ما میتونن کاربرد داشته باشن. بنابراین این یه راه ساده برای افزایش آگاهی مردمه.
مونا که پیش از این آثار خود را در مراکش، بلژیک و فرانسه به نمایش گذاشته میگوید هنرش به دنبال آگاهی رسانی در مورد زباله است. او که به بازتاب مسائل روز در آثارش علاقه‌مند است، آلودگی، سیل، ترافیک و کودک سربازها را نیز در نقاشی‌های خود به تصویر کشیده است. یکی از آخرین مجموعه کارهای او با عنوان زندگی اینجا، زندگی روزمره در ابیجان را روایت می‌کند. بازدید کنندگان می توانند تا ژوئیه از جدیدترین آثار او در ابیجان دیدن کنند.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه تجارت فردا با عنوان جراحی ناگهانی به موضوع طرحی پرداخته دولت ابراهیم رئیسی در چند هفته گذشته در ایران رو اجرا کرده. بنوشته این هفته نامه دولت این طرح رو جراحی اقتصادی نامگذاری کرده و مقام های دولتی از این عبارت برای این طرح استفاده میکنن، اما اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده بنوشته هفته نامه تجارت فردا این هست که به طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی به مردم، دولت به ناگهان قیمت آرد، قیمت نان ماشینی و صنعتی و قیمت روغن، تخم مرغ، مرغ و لبنیات رو افزایش داد. بنوشته این هفته‌نامه مقام‌های دولتی میگن که این طرح در عمل حصر ارز 4200 تومانی هست که از سال 97 برای واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده بود و منجر شده به گرانی‌های گسترده و سریالی در انواع کالاها و خدماتی که در ایران وجود داره و مردم هر روز با گرانی های چند برابری برخی از اقلام غذایی و اقلام اساسی مواجه میشن. هفته نامه تجارت فردا نوشته که مقام های دولت مدعی هستند که با این طرح میخوان در عمل به وسیله پرداخت یارانه نقدی که مردم رو دو دسته تقسیم کردن، ادهی 300 هزار تومان، ادهی 400 هزار تومان و دهک پردرآمد هم یارانش حذف شده. این هفته‌نامه نوشته که مقامات دولتی میگن که این وسیله میخوان یارانه رو بهتر توزیع کنن، اما در عمل اون چیزی که در حال اتفاق افتادن هست، نوشته این هفته‌نامه، فشار بسیار شدیدی است که به مردم وارد شده. اما این موضوع، یعنی همین طرحی که دولت اجرا کرده با عنوان جراحی اقتصادی افزایش قیمت‌ها، روزنامه سپید نوشته که حالا حسین حسینی که رئیس سازمان شیلات است و معاون وزیر کشاورزی ادعا کرده که این طرح سبب شده که رژیم غذایی مردمی که درآمدشون کمه سالم سازی بشه. گفته که مردم زیاد گوشت می‌خوردن، حالا گوشت گران شده، لبنیات گران شده در نتیجه و مرغ و تخم مرغ، گفته مردم بیان ماهی بخورن. روزنامه سپید نوشته ماهی هم بسیار گران هست در ایران و بسیار مردم اساسا در سال امکان خرید ماهی رو نداره. این روزنامه به طور تلویحی و ضمنی تاکید کرده که این حرفای معاون وزیر کشاورزی یک جور اهانت و توهین به مردم ایران هست. نوشته که 60% مردم ایران در حال حاضر دخل و خرج ماهانه اونها با هم نمیخونه، خرجشون بیشتر از درآمد ماهیانه است و در معیشت روزمره خودشون ماندن. علاوه بر این به نرخ بالای بیکاری اشاره کرده، نشته از همون 23 میلیون نفری که کار میکنن نزدیک 14 میلیون نفر یا بیمه نیستن یا درآمد اساسا کافی حتی برای گذر زندگی معمولی هم ندارن. به موضوع سوی تغذیه اشاره کرده که در سالهای اخیر برنامه اقتصادی مقامهای جمهوری اسلامی مردم رو چنان گرفتار کرده که بسیاری از مردم دچار سوی تغذیه شدن، به ویژه کودکان. و نوشته برای نمونه در استان سیستان و بلوچستان شاخص لاغری از 6% به 12% رسیده، یعنی دو برابر شده، و در سایر استانها هم کودکان به ویژه، به نوشته این روزنامه، دچار سوی تغذیه شدن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.